روحی، روانی، اقتصادی، امنیتی. یک سال تمام به ناامیدی، دلهره، ترس و بیم سپری نمودیم. آرزو میکنیم که اولین و آخرین سال باشد، چرا که مردم زجر دیده ما توان هیچ نوع درد و رنج و غم را ندارد.
این روز ما به نام یک روزی سیاه افغانستان، یک روزی پیروزی جهل بر دانایی، خفه شدن گلون آزادی و استقلال، بخصوص استقلال و حق و حقوق زنان، این را من میدانم. روزی که طالبان آمده ما در خانه هستیم، یعنی چند روپا ماشه که ما داشتیم، ما در فامیل که 12 نفر هستیم، اکثر ما از طبقه اوناس هستیم، کارگر نداریم.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. در اینجا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه سرخط خبرها. سازمان ملل متحد بار دیگر از طالبان خواسته که همه تصمیم ها و سیاست های را لغو کنند که زنان را از حقوقشان محروم می کند. سیمها با هاوس، معاون سرمنشی و رئیس اداره زنان سازمان ملل متحد، امروز در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها ارسال شد گفته که در سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این سازمان شاهد بدتر شدن روزانه وضعیت زنان و دختران افغان بوده است. اتحادیه اروپا در آستانه نخستین سال روز تسلط دوباره طالبان بر افغانستان گفته که طالبان به شدت حقوق زنان و دختران افغان را نقض کردند. سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان حداقل 31 قربانی گرفته است. خبرگزاری رسمی باختر تحت مدیریت طالبان گزارش می‌دهد که این سیلاب‌ها شب گذشته در ولایت پروان تلفات را به مردم وارد کرده. همزمان در شرق افغانستان، ریاست صحت عامه طالبان در ننگرهار می‌گوید که 8 تن در نتیجه سیلاب‌ها جان باختند و 7 تن دیگر هم زخم برداشتند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز چهارمین بازی 20 اوورش را در برابر آیرلند برگزار می کند. پیش از این افغانستان در بازی گذشتهش پیروز شد، اما آیرلند در دو بازی پیشتر از آن کرکت بازان افغانستان را شکست داده بود. و شمار از کشورهای جهان از روسیه خواستند تا نیروهای نظامیش را از نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین بیرون کنند. خوش آمدید شنونده عزیز و تشکر میکنم از همراهیتان. ویژه برنامه های امروز رادیو آزادی همه تقریبا به 24 حسد، بازگشت دوباره طالبان به قدرت، اختصاص داده شده. تا لحظات بعد هم بحث 25 دقیقه آغاز خواهد شد.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان،
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام، خوش آمدید شنونده عزیز به بحث این هفته 25 دقیقه. بازگشت طالبان به قدرت یک ساله شد. افغانستان با آنکه شاهد کاهش جنگ ها بوده، در سایر عرصه ها با چالش های گسترده دست و پنجه نرم کرده است. نظام جمهوری برخوردار از حمایت غرب در افغانستان در 24 ماه اسد پارسال فرو پاشید. اشرف غنی کرسی ریاست جمهوری افغانستان را ترک کرد و طالبان پس از سالها فعالیت های مسلحانه دوباره حاکم شدند. رویداد تاریخی که سرنوشت میلیون ها شهروند افغانستان را رقم زد. در این مدت اقتصاد افغانستان به شدت متاثر شد، کمک‌های جهانی به صورت سرسام‌آور کاهش یافت و در نتیجه میلیون‌ها تن متاثر شدند. این سو بخش بزرگ از زنان و دختران از کار و آموزش باز داشته شدند که آسیب بزرگ برایشان دانسته می شود. البته در این مدت طالبان همواره مورد انتقاد جهانیان قرار داشتند و از آنها خواسته شده تا به زنان اجازه کار و به دختران اجازه آموزش بدهند، حکومت همه شمول تشکیل دهند و ایج رابطه‌ای با شبکه‌های تروریستی نداشته باشند. با وجود این انتقادها، طالبان میگویند که حکومتشان همه شمول است، برای زنان بر اساس شریعت حق میدهند و همین که با گروه‌های تروریستی رابطه ندارند. با وجود این گفته ها، هیچ کشور از جهان با گذشت یک سال حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد، به شمول پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که دوره نخست حاکمیت طالبان میان سالهای 1996 تا 2001 را به رسمیت شناخته بودند. در برنامه امروز بحث 25 دقیقه به همین میپردازیم که افغانستان در یک سال گذشته از لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به کجا رسیده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. سه مهمان در برنامه وعده اشتراک دادند، البته بانو سریا پیکان استاد پوهنتون و عضو هیئت رهبری خط سوم، عبدالغفار کامیاب کارشناس مسائل سیاسی و آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی. و دعوت میکنم شنونده عزیز که شما هم در برنامه های امروز با رادیو آزادی همراه بمانید. از شما هم در پست که در فیسبوک گذاشتیم میشنویم که در مورد بازگشت دوباره طالبان به قدرت چی حرف و گفتنی دارین. البته در فیسبوک رادیو آزادی تصاویر مختلف هم موجود هند، البته نشان دهنده این که البته با بازگشت طالبان به قدرت چقدر زندگی ها تغییر کرده، چی گذشت در آن روز 15 اگست یا 24 اسد سال گذشته و همچنان چگونه طالبان به قدرت رسیدن، این که مردم چی کشیدن، طالبان چی میگوین، حکومتشان چه زمانی اعلام شد و ساختار حکومتشان چگونه است. در مجموع همه اینها در صفحه اینترنتی ما و فیسبوک رادیو آزادی هم در دسترس شما. البته ویژه برنامه های امروز رادیو آزادی همه تقریبا به مسائل مربوط به یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان اختصاص یافته. ما حالا منتظر هستیم تا مهمانان در برنامه حاضر با ما وصل شوند، از ایشان بشنویم در باره آنچه در این یک سال گذشت و ببینیم که نظریات مهمانان برنامه ما در این مورد چی است. یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم و بعد از او با شما خواهیم بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کسی بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز رادیو آزادی را میشنوید. ویژه برنامه های رادیو آزادی به بازگشت دوباره طالبان به قدرت و یک سالگیش اختصاص داره. امروز البته ما تلاش میکنیم تا با شماره از متخصصان هم صحبت بکنیم در برنامه بحث 25 دقیقه. امروز البته تلاش های همکار فنی ما آقای طاهر روشان ادامه داره تا ما سه مهمان را که دعوت کردیم اونا هم با ما وصل شوند و مسائل مربوط به افغانستان در یک سال گذشته را با اونا از جنبه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به بحث بگیریم، نتیجه گیری هم داشته باشیم. چون برخی ادعاهایی که تا اکنون مطرح شده همین است که طالبان میگویند جنگ در افغانستان پایان یافته، اما پرسش های مطرح شده که با چی قیمته؟ آیا جنگ زمانی که پایان یافت فقر جاگزینش شد، یا اینکه مشکلات افزوده شد یا کاسته شد؟ اینها را میخواییم بشنویم از مهمانان ما در برنامه هم که چی گذشت در این مدت. آیا مدیریت طالبان از برخی رویدادهایی که صورت گرفته درست و بجا بود؟ بشنویم از شما و البته بشنویم از مهمانان ما و از شما هم میخواییم تا در مورد چشم دیدهایتان در صفحه فیسبوک رادیو آزادی پیامهای خود را بگذارین. ما در برنامه ها کوشش میکنیم این پیام های شما را به خانش بگیریم و همچنان دعوت میکنم تا تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال بکنین. از آنچی در روز 24 اسد یا همان 15 اگست پارسال در افغانستان اتفاق افتاد، بعد دنبال آن البته شمار زیاد از افغانها به میدان هوایی کابل رفتند تا از آن طریق خود را به کمک نیروهای بین المللی به بیرون از افغانستان برسانند. البته شاهد بسیاری از رویدادهای هم بودیم که در نتیجهش شمار حتی از طیاره ها افتادند و جان باختند. آنچه که ایالات متحده آمریکا و متحدانش میگویند در جریان چند روز 124,000 تن البته پارسال از میدان هوایی کابل به کشورهای مختلف منتقل شدند، بیشترینشان هم به ایالات متحده آمریکا. اما در مجموع بحرانی که دامنگیر شد، البته جمعیت افغانستان که حدود 40 میلیون تن خوانده میشه تنها به 124,000 خلاصه نمیشه. بدون شک میلیون ها تن دیگر در افغانستان با وضعیت خیلی ناگوار به سر میبرند که بدون شک روی همه امور زندگی تاثیر گذاشته، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ البته اجتماعی و همچنان از لحاظ آموزشی. دختران به مکتب ها رفتن نمیتوانند، بخش بزرگ از جامعه بالاتر از صنف ششم اجازه نیافتند از طرف حکومت طالبان. با آنکه وعده شده بود در ماه مارچ امی امسال که مطابق عمل میشه برایشان اجازه رفتن به مکتب داده میشه، اما باز هم اونها اجازه نیافتند. این سو در بود کار هم مشغولیت و مصروفیت برای مردم خیلی کاهش پیدا کرده. آنچه که مردم میگویند پول و سرمایه و البته دارایی وجود نداره و پول به شدت کم شده در بازار. کاروبار هم در اینجا صدمه دیده و مردم از مقام های حکومت طالبان میخواهند تا زمینه رفاه برایشان مساعد بکنند. خب باز هم تلاش میکنیم شنونده عزیز داشته باشه مهمانان ما را در برنامه، اما یک بحث کوتاه ما داشتم با شماره از متخصصان که از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چی پیامدهای در جریان سال گذشته در افغانستان صورت گرفت. البته با 4 تن از آگاهان در این بخش صحبت کردیم. امی بحث را کوتاه میشنیم، بعد از او با شما خواهیم بود.
در بود خارجی بدون چون و چرا تصمیم ایالات متحده آمریکا بود که سپاهیان خود از افغانستان بکشه، به خاطر که اینا برنامه های دیگه در اروپا در محور اوکراین اینجا داشتن و اطور برمیه که توافق نهایی بر سر آینده افغانستان در دیدار عمران خان از پاکستان در دوره دونالد ترامپ صورت گرفت و در اوجه این فیصله صورت گرفت. بعد از او روند دوحه برا افتاد. در روند دوحه یا دوحه آنچه که بسیار زیاد جالب است ایست که باید از ابتدا طور برنامه ریزی می شد که پیش از به پایان رسیدن بازگشت سپاهیان خارجی مخصوصا سپاهیان ایالات متحده آمریکا، این روند باید به بار بنشست و یک نتیجه می داد. متاسفانه که همه چیز سردرگم باقی ماند و آقای خلیزاد نتونست که رسالات را که داشت درست بازی کنه. یعنی از یک طرف میشه گفت که ناکامی روند دوحه برمیگرده تا یک اندازه به این که آقای خلیزاد نتونست کار خانگی خود درست انجام بده.
عزیز آریان فراگاه سیاسی به این باور است. این سو طالبان میگویند با آمدن آنها امنیت در افغانستان حکم فرما شده، اما چندین بار حملات در کابل و ولایت‌ها صورت گرفته. اقلیت‌های مذهبی در این حملات بیشترین قربانی دادند. عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی در لندن، به این باور است.
مسئله که امنیت افغانستان خیلی خیلی شکننده می‌سازد و برای طالبان ممکنه خیلی کار دشوار باشد، تجمع و تراکم نیروهای تندرو و تروریستی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در افغانستان که این گروه‌ها دارای شبکه‌های متفاوت خود، اجندای خود دارند، برنامه‌های خود دارند که به فهم و تحت هیچ شرایطی پاسخگو به طالبان هم نیستند و طالبان هم که به دلایلی که ذکر شد قادر به مدیریت درست این گروه‌های تروریستی نیستند. بنابراین حضور این نیروهای تروریستی در داخل افغانستان یک لایه دیگری بر پیچیدگی امنیتی در افغانستان اضافه میکنند و مدیریت امنیت برای طالبان پرچالش‌تر می‌سازد.
بانک طالبان میگویند جنگ پایان یافته، اما برخی‌ها به این باور هستند که بحران اقتصادی اکنون شاید جایگزین جنگ در افغانستان شده باشد. صدها هزار تن به دنبال بازگشت طالبان به قدرت کسب و کارشان را از دست دادند. صدها میلیون دلار کمک‌های جامعه جهانی هم قطع شده و در نهایت میزان نیازمندان در افغانستان خیلی افزایش یافته است. آزرق شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در مورد وضعیت اقتصادی میگوید:
سالی که گذشت شوربختانه در تاریخ اقتصادی افغانستان سال نکبتبار و بدی بود. سطح معیشت مردم پایین آمد، بسیاری از خانواده‌ها قدرت خرید خود از دست دادند، عاید سرانه ملی پایین آمد، تولید ناخالص ملی به اساس احصایه‌های جهانی 35% کاهش نشان می‌دهد، بیکاری بی نهایت زیاد است و به میلیون‌ها نفر دنبال کار می‌گردند ولی کار پیدا کردن نمی‌توانند. در مجموع سال بحران و سال فاجعه اقتصادی بود و اقتصاد متکی به کمک‌های خارجی را که یا به میراث گرفتن، او هم اوصاف و شرایط یک اقتصاد متعارف ملی خودکفار نداشت.
با وضعیت بحرانی اقتصادی، تعامل جهان با حکومت طالبان مشروط به چند اصل شده: قطع رابطه با تروریسم، ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان. دروازه مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در یک سال گذشته مسدود مانده. سایر محدودیت‌ها هم بر زنان وضع شده. فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان با طالبان، ارزیابی‌اش را از وضعیت زنان این گونه شریک ساخته است:
طالبان زمان به قدرت رسیدنشان بیشترین فشار روی محدود ساختن آزادی های زنان گذاشتن، آزادی های انسانی، آزادی های قانونی، آزادی های اسلامی، حق دسترسیشان به مکتب و کار و تحصیل و تمام فرصت هایی را که زنان مسلمان در کشورهای اسلامی دیگه دارن، طالبان زنان افغانستان گرفتن. البته برخلاف گفته هایشان در دوران مذاکره بود و برخلاف صحبت های واضحشان بر ما در جریان مذاکره بود و این نشان میده که طالبان تمام چیزایی را که ادعا داشتن در مورد زنان در گذشته آنچه میگفتن صادق نبودن و ما شاهد هستیم که به بدترین وضعیت مظاهرات قانونی و مشروع زنان را سرکوب کردند.
گفتگو با شماره از آگاهان و اکنون دکتر سرایا پیکان، استاد پانتون، عضو هیئت رهبری خط سوم، و جناب آزرق شافیزی، کارشناس مسائل سیاسی را مسائل اقتصادی البته با خود داریم. نخست بانو پیکان، با شما، یک سال بر افغانستان چی بر مغان آورد و چی ها را گرفت؟
سلام به شما و آقای آزرق شافیزی و شنوندگان شما. یک سال گذشت، مردم انتظار داشتن که حکومت سرپرست، حکومتی که هنوز مشروعیت قانونی خود را نداره، برنامه های داخلی خود را به مردم حداقل تدوین بکنه و مطابق از او اجراءات بکنه، که این برنامه ها در راستای درس و تعلیم، رشد اقتصاد، توسعه اقتصادی و همچنان مسائل سیاست های داخلی و خارجی البته میتونست باشه. متاسفانه در این مدت یک سال هیچ برنامه مدونه که بتونه حداقل مردم افغانستان مطمئن بسازه روی دست گرفته نشد. بر علاوه از اینکه برنامه ها روی دست گرفته نشد، مردم بسیار مایوس شدند. دختران بعد از صنف ششم کاملا مایوس و روانن مریض شدن و یک ضربه بسیار قوی روانی برای از این قشر از جامعه زده شد. متاسفانه کار زنها هم در خور توجه نبود و نیست. اکثر زنها کار خود را دست دادن و حتی نانآور خانه هم ندارن. جوانان راه فرار به بیرون گرفتند و اکثرا در راه هجرت غرق شدند و زخمی شدند. حتی می دانیم که تعداد هم مرده های خود به دست آورده نتانستند. فقر کاملا گسترده در افغانستان حاکم شده. وضعیت زندگی مردم روز تا روز بدتر شد. با همین حالت یک سال مردم سپری کرد و آرزوی مردم ای بود حکومت که باز یک توافق با وجود آمده بود باید عرضه خدمت به مردم نکرد که متاسفانه در این قسمت کوتاه آمدن و نتانستن که عرضه خدمت به مردم افغانستان ارائه بکنند.
بله تشکر، برمیگردم بانو پیکان به شما. آقای حافظی خوش آمدین، شما هم به برنامه ما. طالبان ادعا میکنن که جنگ در افغانستان پایان یافته، اما آیا فقر جای جنگ را گرفته؟
سلام بر شما و بانو پیکان و همچنان شنوندگان محترم رادیوی آزادی. امنیت نسبی به وجود آمده جای شک نیست، به خاطر از اینکه خود طالب ها که اپوزیسیون مسلح بودن در قدرت هستن و به شکل نیرومند اپوزیسیون مسلح دیگری وجود نداره. گای گای داعش و بعض گروه های دیگه هم نارامی را دامن میزنن، ولی به صورت نسبی امنیت وجود داره. ولی برای داره یک مملکت فقط امنیت کافی نیست، یکی از بسترهای رشد است امنیت. ولی متاسفانه از لحاظ امنیت اقتصادی، از لحاظ مسئولیت غذایی، از لحاظ قدرت خرید و عاید سرانه ملی و تولید ناخالص ملی ما در بدترین وضعیت ممکن قرار داریم. یک اقتصاد مصنوعی که متکی به کمک‌های خارجی در دوره حکومت گذشته بود و با فرو ریختن حکومت قبلی و آمدن حکومت جدید، کمک‌های جامعه بین‌المللی که مومد رشد بود و رشد مصنوعی را تأمین میکرد و تمیل میکرد و از بین رفت. و ما فعلا سیستم بانکی درست نداریم که با دنیا انتقالات پولی را انجام بده یا از دنیا به افغانستان انجام بده. و تولید سنتی ما در گذشته هم کافی نبود، به اساس گفته اتاق سنت و معدن افغانستان 40% افت داشته به دلیل نبود انرژی و ای که بعضی از مواد نیمه پروسس شده را که از خارج وارد میکردن و از او استفاده میکردن برای تولید خود، او افت داشته. خوشحالی ها سبب از بین رفتن زراعت عنعنوی للمی ما شده و در مجموع فقر بیشتر شده، بیکاری بیشتر شده. حتی به این اندازه فقر وجود داره که مردم اعضای بدن خود میفروشن و فرزندان خود به لیلام میگذارن. این نهایت فاجعه اقتصادی است که ما شاهد از او هستیم.
بله تشکر حافظی صاحب، برمیگردم به شما. بانو پیکان شما چی فکر میکنین؟ دلیلش چیست که حکومت طالبان تا هنوز به رسمیت شناخته نشدن و تعامل خیلی اندک است از سوی جهان با اونا؟
اگر مردم به حافظه داشته باشن و به یاد داشته باشن، طالب ها با یک توافق که به نام توافق نامه دوحه یاد میشه با امو توافق آمدن در افغانستان، یعنی قدرت تسلیم داده شد برشان و در توافق نامه آمده بود که ما به حیث گروه طالب میشناسیم اینا را، یعنی امریکا اما تعهد کرده، نه به حیث یک حکومت یا به حیث امارت. و این مسئله را اگر به یاد داشته باشین که در جلسه ترویکا پلاس در مسکو همین مسئله مطرح شده بود که روسا هم گفتن که ما به حیث گروه طالب میشناسیم، به حیث امارت اصلا امارت قبول نداریم. و به همین شکل در پاکستان هم که مجلس شد، پاکستانی ها هم در امضا کردن که به حیث گروه طالب. اینال اینا یک حکومت نیستن در حقیقت، به اساس امو توافق نامه میشد که اینا خود به یک حکومت تبدیل کنن و او حکومت داری را روی دست بگیرن. متاسفانه که نتونستن، نه با تعهدات بین المللی اینا آماده شدن و نه هم به مردم تعهدات کرده بودن عملی کردن، و همین نسبت است که در یک انزوای بین المللی قرار گرفته و روابط دیپلماتیک با جهان نیست و از این خاطر است که شناخته نمیشه. این فیصله غرب و همسایه ها بوده در این شکل.
بله. خب جناب حافظی، افغانستان در 20 سال فرصت‌های بزرگ داشت و بیشترینش را از دست داد. چرا؟ کوتاهی کار در کجا بود که با وجود مصرف میلیاردها دلار افغانستان زیربنا ندارد، جاده هایش پس از یک سال بازسازی دوباره ویران می شوند، دکمه یا سویچ برقش در دست سایر کشورهاست، در نهایت حتی نیروها و تشکیلات امنیتیش در یک چشم به هم زدن می پاشد. کوتاهی کار در کجا بوده؟
خب یک بحث بسیار مفصل است در این مورد، کتاب ها نشته شده، از جمله خودم هم مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان نشته کردیم و دیگه امکان ایجاد یک میلیون جای کار یار رسما از موضوع رئیس اتاق به رؤسای جمهور وقت دادیم. اما به صورت خصوصی فشرده و کوتاه میتونم بگم که دلیل عمده نبود یک برنامه مدون اقتصادی و یک تیم کارای همدست متفق النظر بود. در وقت شما بیاد دارین که وقتی که حکومت قبلی طالبا توسط نیروهای امریکایی و متحدینشان از بین رفت، از دمای اکتوبر بود، اما تا ماه دسامبر ما یک الٹرناتیو یا یک بدیل سیاسی نداشتیم که قدرت به شکل مشروع به دست بگیره. لازم در بن کنفرانس شد و در نتیجه نشست خارجی در خارج از افغانستان یک نشست صورت گرفت و طرفهای مختلفه که دارای نظریات متفاوت بودن عمدتاً چهار گروپ آوردن و حکومت به دستشان سپردن. این حکومت که آمد نه برنامه اقتصادی داشت، نه برنامه مدون سیاسی داشت، نه برنامه فرهنگی داشت و نه یک برنامه مدون اجتماعی داشت. خارجی آمدن همه چیز خواستن باشن به نام گود گورننس، به نام رشد فرهنگی فلان و بهمان هزینه کردن، ولی مملکت خود یک لابراتوار نیست که اول مردم بیان قدرت بگیرن باز بیان در اینجا برنامه بسازن. باید برنامه ها معمول نیست که در دنیا هر حزب یا هر گروه سیاسی که مدعی قدرت است اونا برنامه اقتصادی رقابتی خود دارن با دیگه حریفای خود، برنامه سیاسی دارن، برنامه اجتماعی دارن، برنامه فرهنگی دارن. وقتی که به قدرت رسیدن مطابق همون نظریات پخته شده قبلی که از آرای مردم هم تایید خود گرفته اینا به قدرت میرسن و تایید از اون رئیس که مردم با وام میدن. بنابراین دلیل مشکل اساسی ما این است که قدرت در درون خود به یک مرکز منازعه تبدیل شد. هر گروهی برای خودش ساز خود نواخت و ای چندگانگی از دولت افغانستان یک شرکت سامی ساخت که هر کس در او سهم میخواستن. لحاظا چیزی که جو فروش شد فراموش شد منافع اولیای ملی و منافع اولیای مردم افغانستان بود. مسئله فقر شما دیدین که فاصله طبقاتی در جامعه بسیار زیاد شد. یک تعداد اشخاص افراد معینی که سطح معیشت چند بسیار پایین بود به میلیاردرها تبدیل شدن، ولی مردم فقیر فقیرتر شدن، مردم طبقه متوسط ما هم به فقیر تبدیل شدن. حال هم مشکل اساسی ما حکومت قبلی را متوجه باشین، خود دکتر اشرف غنی رئیس جمهور قبلی در یک سخنرانی‌های خود گفت که اگر ما فقر $2 حساب بکنیم خطش 90% مردم افغانستان تحت خط فقر است، در حالی که یکی از وظایف دولت از بین بردن فقر و ایجاد رفاه بر مردم است، در پهلوی امنیت، در پهلوی عدالت و در پهلوی شفافیت. متاسفانه فساد و خودکامگی و نبود برنامه دقیق و عدم توانایی رهبران سیاسی در اداره امور اقتصادی سبب میگب شد. رئیس جمهور سابق خودشان اتنولوژی خوانده بودن یا مردم شناس بودن، ولی میشن میگفتن که من اقتصاددان هستم، هیچ کس باید نمیاره که اونا دوباره اقتصاد چیز خوانده بوده باشن، غیر از مطالعات پراگندهی که حتما کدن، اما باعث یک متخصص امور اقتصاد نبودن و کارهایی هم که انجام دادن هیچ کدامشان نتانست که فقر کاهش بده. از سال 2014 تا 2021 هم ما بسیار افتای کلان اقتصادی داشتیم. عاید ناخالص ملی ما پایین آمد، عاید سرانه ملی ما پایین آمد، بیلانس تجارت ما مثبت نشد و بیکاری افزون شد، فقر بیشتر شد. بنابراین دلایل علت اساسی به صورت فشرده که ما بگویم سه چیز است: یکی نبود بدیل سیاسی که سبب دوام فاجعه در افغانستان است، یک بدیل متعارفی که آماده قدرت باشه. همیالم که مثلا اگر طالب پس شوان یک تیمی که میخواد قدرت بگیره ای باید آمادگی های کافی برای رفع فقر، ایجاد رفاه، امنیت و یک سیاست فعال سیاسی خارجی باید داشته باشه تا مملکت از این زوا بکشه و ایره باید به مردم یا شریک کنن و هر کسی که میخواد.
جناب حافظی خیلی فرصت کوتاه داریم، با معذرت من حرف شما را قطع میکنم، فقط به عنوان پرسش اخیر میخوایم نظر بانو پیکان را بشنویم که سال یک سال اینطور گذشت، بحران تقریبا وارد مرحله تازه شده، اکنون سال دوم حکومت طالبان چگونه پیش بینی میشه؟ خیلی فشرده اگر بگوین بانو پیکان شما.
خب اگر طالبان به همین منوال ادامه بدن نتیجه باز هم امی هست که امسال دیدیم و اگر تغییر در سیاست های خود بیارن امکان داره که وضعیت مردم بهتر شوه و مردم حلقه مندی به حکومت از نو پیدا بکنه. در غیر از اون ما در تاریکی فرو خواهد رفتیم.
خیلی سپاسگزار از شما مهمانان عزیز، دکتر سریا پیکان استاد پوهنتون عضو هیئت رهبری خط سوم و آقای آذرخ شافیزی آگاه امور سیاسی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. سپاسگزار شنونده عزیز. پوشش خبری امروز را فراموش نکنین که به یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت اختصاص داره و با رادیو آزادی همراه باشید.